5 سال اعتبار دارد. روابط فرهنگی میان کشورهای افغانستان و چین گسترش می‌یابد. این مسئله سه‌شنبه گذشته در دیدار سفیر چین با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و معاون سفیر چین مقیم کابل ابراز شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این دیدار سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خواهان ادامه همکاری جمهوری مردم چین در بخش‌های فرهنگی و باستانشناسی شد. معاون سفیر چین با اشاره بر دوستی و مشترکات فرهنگی میان دو کشور گفت: امیدواریم که این دوستی و گسترش روابط فرهنگی میان دو کشور نسل به نسل ادامه پیدا کند. و به همین منظور سفارت چین به منظور معرفی فرهنگ مردم چین نمایشگاه فرهنگی را در آینده نزدیک در پوهنتون کابل برگزار می کند. و سه‌شنبه محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست با نمایندگان وزارت معادن و پترولیم، بانک جهانی و یونسکو در رابطه با چگونگی روند انتقال پروژه مس عینک صحبت کرد. در این نشست نمایندگان وزارت معادن و پترولیم، یونسکو و بانک جهانی برنامه‌های ارگان‌های مربوط را توضیح کرده. در کنار آن که نظریات و پیشنهادهای خیش را ارائه کردند، همکاری‌هایشان را در رابطه با انتقال این پروژه ابراز کردند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در بعضی از حالات انسان به شماری از کار متعجب و نگران می شود. بعضی از مردم عادت دارند که سود حاضر را می بینند و به زیان انتحاری کار ارزش نمیدهند، در حالی که در نخست سود در پلان بوده و اما عملا چیزی از آن حصول نشده. و جالبتر آن که این گونه ها همچو کارها را به کرات و مرات انجام میدهند و از تکرار آن نه تنها خسته نمیشوند بلکه به آن میبالند و دیگران را نیز به آن تشویق مینمایند. و این بدان ضرب المثل صادق است که گفتند: انسان مصاب به مرض پیست زمانی خرسند می شود که فرد دیگری را ببیند که پیست شده است. در حالی که الزامی آن است اگر ما در کاری تجربه یافتیم که مفادی از آن حاصل نیست، دیگران را از آن برحذر داریم تا تکرار خطا بیشتر نشود. اما ای کاش که همه چنان فکری می داشتند تا دیگران به این منجلاب ازرار نیفتند. آشنایی از این قماش دارم که مالک چنین خصیصه است، به کارهای بی نتیجه دست می زند و زمانی دریافت که خطا کرده است دیگران را به آغاز مجدد آن کار دعوت می کند. زمانی پرسیدم می گفت: آشی را که من خورده نتوانستم دیگران هم باید نخورم. حالان که این از مروت و مردانگی نیست، نشانه خسیسی و نیت بد را آشکار می سازد. و در اصل این دنیایی نیست که این گونه دیدگاه ها در آن جایگاهی داشته باشد و این ما هستیم که برای منفعت فردی خود دیگران را نیز به سوی بدبختی می کشانیم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
در این هفته داستانی را برای شما ترجمه نمودم از سلسله داستانهایی که دوست طنز نویس معاصر ما محمد علی میارقین در صفحه فیسبوک خود آن را به نشر رسانده بود. این حکایه گونه از جمله داستان‌های فولکلوریک است که جنبه انتباهی دارد که برای شما نیز می‌خوانم. نبود بودیار بود، زمین نبود شدیار بود. در یکی از گوشه های جهان یک پادشاه بود و آن پادشاه کلتاس بود و تنها چند تاله نازک موی در سر داشت و زمانی که همین چند تاله می رسید سلمانی را طلب می کرد تا آن را کوتاه سازد و برای اینکه مردم از کل بودن سر پادشاه واقف نشوند بعد از ختم کار به جلاد خود امر می نمود که سر از تنه سلمانی جدا کند تا مردم از این سر آگاهی نیابند که پادشاهشان موی سر ندارد و کل و تاس است. روزی از روزها رون سلمانی رسید که از این راز سربریدن سلمانی ها آگاه بود. او بعد از ختم سلمانگری سر به پای پادشاه نهاد و با جهانی از عذر و زاری و اینکه راز را به هیچ کسی نگوید، نزد احدی زبان باز نکند، قسمها خورد، شاه او را بخشید و به این ترتیب جان سلمانی نجات یافت. و اما سلمانی در اثر نگهداری این راز در ذهن و کلوله شدن آن در قلب روز تا روز رنگ زرد می شد، چون که نمی توانست این راز را نزد کسی بگوید و دل خالی کند. روزی از روزها هیچ طاقت نیاورد برای اینکه عقده ها را بشکند، راهی یک جنگل بزرگ شد و در یک بلندی بالا شد و تا می توانست با صدای بلند چندین بار فریاد زد که ای مردم، خبر باشین که پادشاه موی سر ندارد و کل تاس است. و به این ترتیب کمی هم شده دل خود را خالی کرد و با خاطر آرام به خانه برگشت. از بخت بد این فریاد زدن سلمانی مردی هیزم کش در جنگل هیزم جمع می کرد و این صدای بلند سلمانی را شنیده بود و عصر که به خانه برگشت داستان را به خانمش نقل کرد و خانمش به دیگری و به همین ترتیب این آوازه در تمام شهر پراگنده شد و تا این که به گوش پادشاه رسید و فلفور پادشاه سلمانی را احضار و با قهر و غضب به او گفت ای سلمانی، تو برای من وعده نموده و قسم خورده بودی که این راز را به کسی نگویی و احدی غیر از تو از این آگاه نشوند. سلمانی جواب داد بلی اعلی حضرت، وعده داده بودم و اما به نگهداری این بار سنگین و حفظ این راز عاجز شدم و هر لحظه مرگ را در نظرم مجسم می نمودم و حال حاضرم سر از تنم جدا سازید و به جای هر روز مردن یک بار بمیرم و سنگینی بار این راز رهایی یابم. پادشاه لحظه ای فکر کرد و نزد خود سنجید که حالا کار از کار گذشته و نزد همه افشا شده و کشتن سلمانی هم دردی را دوا نمی کند و لذا پادشاه سلمانی را عفو می کند و باقی سلمانی ها هم از مرگ نجات می‌یابند. در هفته گذشته بحث مفیدی در مورد اقتصاد فرهنگی و چگونگی عواید فرهنگی و تأثیر آن بر اقتصاد دولت‌ها با استاد نجیب الله منعلی صحبتی انجام دادیم و در این هفته ادامه بحث را پی می‌گیریم تا شاخص‌هایی که اقتصاد فرهنگی را برملا سازد برجسته‌تر شود. یک سلای دیگه دمو نشستی که در معینیت توریزم بود از سوی شما تکرار شد، او صنایع تخلیقی بود. به نظر شما اقتصاد فرهنگی با صنایع تخلیقی چه وابستگی داره؟
صنایع تخلیقی هم تمام صنعتهایی است که انسانها با قوه خلاقیت خود او را ایجاد میکنند و به پیش میبرند. کتاب یکی از صنایع تخلیقی است و صنعت کتاب هم پیشتر توضیح کردیم که از تولید نوشتن کتاب گرفته تا فروش کتاب یک سلسله کامل تجارتی و اقتصادی را در بر میگیره. صنایع تخلیقی همچنان مربوط به آفرینش های صوتی و بصری که از طریق تلویزیون ها و رادیو ها پخش میشه. موسیقی یک صنعت تولیدی است. موسیقی تنها نواختن آلات موسیقی و آهنگ نیست، بلکه در این زمان ثبت آهنگ هاست، پخش آهنگ هاست، نشر آهنگ هاست از طریق رسانه ها و امثال اینا. فیلم هم همچنان کار یک پروسه بسیار دشوار است و شامل هزینه های مختلف میشه، اما دوباره وقتی که فیلم به سینما میای و مردم این فیلم میبینند، به خاطر روی تیکت میپردازند و یک بخش از اقتصاد جامعه را در بر میگیره.
ضرورت های صنایع تخلیقی چی چیزایی میتونه باشه؟ مثلا
صنایع تخلیقی امروز یکی از بخش های بسیار مهم اقتصاد، به خاطر از تشکیل میده که بیشترین بخش اقتصاد قرن 21 در ساحه سومی یا اقتصاد خدماتی است. اقتصاد سه بخش داره. یک بخشش زراعت است که مواد اولیه را تولید میکنه، زراعت و معادن. یکی بخش صنعت است که مواد اولیه را پخته میکنه و به مصرف آماده میسازه، و یک بخش سومش بخش خدمات است. در اقتصاد اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 بخش خدمات نقش بسیار عمده را بازی میکنه. ما در همه جای میبینیم که خدمات مختلف عرضه میشه به شکل مختلف، و از رادیو و تلویزیون گرفته تا سلمانی و تا آشپزی و اینا همه بخشای خدماتی هستن. صنایع تخلیقی هم دمی بخش خدماتی شامل میشه و بخش خدماتی بر روی صنایع تخلیقی تکیه داره. به این خاطر نقش بسیار عمده در سالهای اخیر داشته. بازم مثال میگیریم به خاطر از که هم فهم شوه، رادیو را. اگر ما فکر کنیم که رادیو را که شما و ما در طفولیت خود میشنیدیم فقط یک کسی بود که در استودیو حرف میزد و ما حرفایش هم میشنیدیم، امروز ما او رادیو را قبول کرده نمیتونیم. رادیو ما باید صوت داشته باشه، رادیو ما باید راپورتاج داشته باشه، رادیو ما باید افکت های صدا داشته باشه و امثال اینا. این چیزاست که تصادفی نمه، یک کسی باید اینا را ایجاد کنه و این بخش از صنایع تخلیقی است. تلویزیون همچنان وقتی که ما از گرافیک گپ میزنیم، وقتی که ما از تکنولوژی معلوماتی حرف میزنیم و با وسیله تکنولوژی معلوماتی ما آثار هنری ایجاد میکنیم، بخش از صنایع تخلیقی است.
یک اصطلاح هست در اقتصاد و تولید فرهنگ نام داره. چی مفهومی را ارائه میکنه با باور شما؟
یکی تولید فرهنگ است، یکی فرهنگ تولید.
بله.
تولید فرهنگ به این معناست که هر جامعه که باشه مطابق به شرایط خود تولیدات یا محصولات فرهنگی خود داره و به خاطر رشد زندگی اجتماعی به او تکیه میکنه. هر جامعه از خود یک فرهنگ تولید میکنه، هر جامعه از خود یک شیوه زندگی تولید میکنه که او را ما فرهنگ میگیم. این بخش تولید فرهنگ است. و فرهنگ تولید هم یکی از مشخصه ها یا مؤلفه های زندگی اجتماعی است که ما وقتی یک چیز را به میان میاریم، این باز کار تصادفی نیست، این در فرهنگ جامعه داخل میشه. شیوه های ایجاد محصول نو و شیوه های ارتباطات اجتماعی که مربوط به ایجاد محصول نو میشه، همه چیزایی است که مربوط به فرهنگ یک کشور میشه. پس ما هم تولید فرهنگی داریم و هم فرهنگ تولید داریم.
در نهایت چه راهکاری برای نهادی نشدن اقتصاد فرهنگی اتخاذ شود؟ مردم عام هم در یک سهمی داشته باشند، سهم خود ببینن.
اصلا اقتصاد یک جامعه همیشه متکی به مردم عام است. منتها در شرایط خاص یک زمان ایجاب میکنه که یک محرک وجود داشته باشه، کسی باشه که چرخه به حرکت بیاندازه. این کس در جامعه ما امروز باید حکومت باشه. حکومت باید در مرحله اول زمینه تولیدات فرهنگی را ایجاد کنه، او را رشد بده، و وقتی که چرخ به حرکت افتاد، باز جامعه خودش و مردم عادی خودشان این چرخه در حرکت نگاه میکنند و از او استفاده میکنند. مثال شو بگیریم که اگر ما در مرحله اول یک مقدار پول را وقف سینمای خود بسازیم، ما 100 200 300 فیلم بسازیم که در رو کسی کمک کرده باشه، حکومت کمک کرده باشه،
بله.
این 300 فیلم در سینماهای افغانستان و در تلویزیونهای افغانستان نمایش داده شوه، ما صنعت سینمای خود، صنعت ایجاد سینمای خود سر پای ایستاد کرد. وقتی که سر پای ایستاد شد، دوباره خودش تولید میکنه، تولید بازار پیدا میکنه و بازار دوباره به تولید کمک میکنه.
آخرین سوال از شما آقای منلی امی است که فقط رول رسانه ها چی است در شرایط امروزی در رشد اقتصاد فرهنگی و صنایع تخلیقی؟
رول رسانه ها از سن دیدگاه باید دیده شود. یکی نفس رسانه است. بیشتر عرض کردیم که رسانه امروز به محصولات فرهنگی نیاز داره و این محصولات فرهنگی را مصرف میکنه. من حیث مصرف کننده محصولات فرهنگی باید ایجادگر محصولات فرهنگی باشه. نقش دومش تبلیغ و ترویج محصولات فرهنگی است. وقتی یک چیز وجود داشته باشه او رو به مردم میرسانه. ما در رسانه ها مثلا درباره کتاب گپ میزنیم، مردم از کتاب میشنوند، علاقه پیدا میکنند کتاب رو بخرن. و نقش سومش در قسمت ایجاد یک فضای تبادل افکار است،
بله.
که تبادل افکار و آزادی بیان باعث از این میشه که ما ضرورت‌های نو را احساس کنیم، ما راه‌های نو را پیدا کنیم و به خاطر تطبیق و گشایش این راه‌های نو ما تخلیق‌های نو داشته باشیم. پس از هر سه نگاه رسانه‌ها میتونن نقش خود را بازی کنند.
محترم استاد منلی، آقای امور فرهنگی و اقتصادی، از اینکه حاضر شدین در مجله فرهنگی آزادی صحبت کنین، از شما تشکر.
تشکر از شما.
مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید. هفته‌ای که گذشت یک ابتکار تازه در نشت کتاب عملی بی پیشینه پنداشته شد که 20 کتاب از ترجمه بیوگرافی مشاهیر جهان و افغانستان یک جا رونمایی شد و این کار از سوی مؤسسه کتابشار یا شهر کتاب که به ابتکار استاد نجیب الله منلی، آقای امور فرهنگی و ادبی، و شماری از نویسنده ها و شعرهای زبان پشتو و دری در شهر کابل تدویر یافته بود. به گفته جناب منلی، دم نقد 20 کتاب از این گونه ها به چاپ رسیده و تصمیم بران است که این کتاب ها به 100 عنوان برسد. آقای منلی در صحبتی که در معرفت 20 کتاب داشت گفت، بار اول است که چنین ابتکاری صورت می گیرد و این به خاطر یک تن و یک فکر نیست، بلکه برای یک هدف است و از این رو تمام کتاب ها به یک رنگ چاپ شده و تنها انتخاب رنگ ها مبتنی بر زبان کتاب تفاوت دارد. به باور استاد منلی، این کتاب ها به زبان های معیاری نوشته شده و عام فهم است و ترویج این شیوه نگارش برای تثبیت یک زبان معیاری نیز مساعدت خواهد کرد. مجیب مهرداد، شاعر و منتقد ادبی و سخنگوی وزارت معارف، هم یکی از اشتراک کننده ها و عضو فعالیت های نشراتی شهر کتاب است. او در صحبت خود به این مناسبت این کار را با مثالی از کنفسیوس مستدل نمود و با آمادگی مجدد در تداوم این ابتکار وعده سپرد و در بخشی از صحبتهایش گفت:
کنفسیوس حکیم هم و حرف معروفش یادم آمد که میگه بجای لعنت فرستادن به تاریکی در آن شمعی روشن کن. واقعیت هم بیست که متاسفانه در افغانستان امروز تاریکی مسلط است و ما بنهای گوناگون از تاریکی در رنج هستیم و در هر جایی که برای ایجاد کردن کوچکترین بارقه های نور تلاش صورت بگیره ما در اونجا قائم بود. و مو دلیل هم است که از آغاز ایجاد شهر کتاب و جایزه کلک زرین ما در کنار استاد منلی بودیم و انشالله که همکاری های ما برای ترویج فرهنگ کتابخانی، برای ایجاد علاقه به ادبیات که در افغانستان متاسفانه بسیار کم است، مشترکاً تلاش میکنیم و برای ایجاد حس همدلی، با وجودی که بسیار کار سخت است، ولی باور ما است که بالاخره کار ناممکنم نیست و اگر بر از این یک اقلیت کار بکنند.
مجیب مهرداد ترجمه را از اساسی ترین راه ها در انکشاف فرهنگ و ادب معاصر می داند و کشور همسایه ایران را مثال می آورد که با آغاز ترجمه عبور از شعر کلاسیک به شعر معاصر نو همه و همه در آن منوط به ترجمه آثار فلسفی و روانشناسی بوده است که ما کمتر داریم. مهرداد بر روند ترجمه و اثرگذاری آن تاکید بیشتری دارد.
یعنی روند ترجمه یک روند بسیار مهم در تمام دنیا برای انتقال دانش بشری در تمام دنیا بوده. تجربه‌ای که مثلا شما با آمدن فرانسوی‌ها در مصر، در واقع رنسانس فرهنگی مصر بعد از او اتفاق می‌افتد. بدون از این انتقال دانش بشری ما نمیتونیم از این ظلمت تاریکی نجات پیدا بکنیم و ما مشترکاً در این زمینه کار میکنیم. امیدوار هستم که ما بتونیم با وجود حس نفرت مسلطی که در این جامعه هست ما بتونیم همی فضا را حفظ بکنیم. حداقل کار ما کار سیاسی نیست، کار فرهنگی است و کاری است که به درد همه مردم افغانستان میخوره. هر قدری که در این جامعه کتابخانی ترویج پیدا بکنه با ما اندازه مردم ما از دگمندیشی نجات پیدا میکنن و این دگمندیشی مشکل تمام مردم افغانستان است. این کتابایی که ترجمه شده فوق العاده مهم است و حفظ زبان معیار امروز بعد از ظهور رسانه‌های اجتماعی یک بحث بسیار کلان در دنیا تبدیل شده، به دلیل از اینکه زبان معیاری از جانب زبان گفتاری به خطر مواجه شده، چون ما در 24 ساعت بیشتر وقت خود در رسانه‌های اجتماعی سپری میکنیم، هم در اوجا می‌نویسیم هم می‌خوانیم. یعنی طبیعی که نقطه وصل یک زبان یا وحدت زبانی از طریق حفظ امو شکل معیاری زبان ممکن است.
اساسی ترین بحث در نشست کتاب شهر مکس بر بیوگرافی بود که محتوای این 20 کتاب ترجمه شده که در این محفل رونمایی شد را نیز تشکیل می دهد. زمان سلسله سخنرانی با استاد اسدالله غضنفر، نویسنده و منتقد ادبی و مشاور فرهنگی رئیس جمهور افغانستان، که ایشان نیز ضمن بحث‌های متول در مورد جهات اساسی ادبیات تخلیقی تعریفی از ترجمه و بیوگرافی ابراز نمودند.
در ادبیات حدود نامعلوم دی در کل کتابون هم پا ادبیات که شامل دیسی خوب چه خاص ادبیات
حدود ادبیات گسترده است. تمام این کتاب ها هم می تواند شامل ادبیات شود، اما اگر از ادبیات خاص حرف بزنیم در درجه اول ادبیات تخلیقی حاوی شعر، داستان های کوتاه، ناول ها در ذهن ما می آید و بعد ادبیات تداعی می شود که عنصر خیال در آن قوت تام ندارد و بنیاد آن بر واقعیت ها استوار است و در آن بیوگرافی، اتوبیوگرافی و راپورتاژ های هنری شامل می شوند که متاسفانه در کشور ما در این بخش کار کمتر صورت گرفته است. بیوگرافی در وطن ما، در کلتور اسلامی ما و در تمام دنیا از گذشته ها بوده و وقتاً و فوقتاً کار بالای آنها صورت گرفته و تصوری که در گذشته در مورد بیوگرافی در وطن ما موجود بوده آن نواقص خود را دارد. بیوگرافی در نظر ما همان سوانه است که وزارت داخله تذکره بان می دهد. این حقیقت است، اما روح ندارد. بیوگرافی زمان مالک روح می شود که تنها سوانه خشک نباشد و حقایق حوادث نیز در آن درج شود. بهترین نگارش بیوگرافی تصویر نویسی را از نویسنده طلب می نماید.
شی بیوگرافی لیکل تصویر لیکنی غشته ندر نکنی.
از نشست کتاب شهر و رونمایی 20 کتاب ترجمه شده در آن چنین برمی آید که نیمه راهی برای ترجمه و آثار نویسندگان غرب و شرق به زبانهای رسمی افغانستان آغاز شده و به گفته مسئول این بنیاد به جز پشتو و دری به سایر زبانهای رایج در افغانستان نیز راه باز است تا از طریق بنیاد کتاب شهر آثار خود را به نشر برسانند تا از این طریق زبانهای معیاری متعدد در کشور ایجاد شود. قابل اذهان است که در ترجمه این 20 کتاب نویسنده های افغان اکبر نیازی، مجیب امیری، کائنات سادات، و فضل ولی شیرزی زحمت‌های فراوانی را متقبل شدند. خواندن این کتاب‌ها برای همه به خصوص برای جوانان توصیه می شود. شنونده های محترم رادیو آزادی، شماره کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
گر بهشتم می‌سازد.